أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث در مورد این بود که از روایت زراره آیا تصدیق قول زن در مسائل مربوط به عده در همه صور استفاده میشه یا در بعضی صور استفاده میشه. خب یه تقریباتی احتمالات مختلف در مورد تفصیلاتی که بود عرض کردم. در واقع اون احتمال قابل توجهی که میشه روش بحث کرد اون اینه که ما بگیم که قول زن در اموری تصدیق میشه که لا یعلم الا من قبلها، غالبا علم به اون از طریق زن حاصل میشه. این رو قابل سایر احتمالاتی که در کلمات آیون ذکر شده یا میشه از کلمات آیون برداشت کرد، اینا خیلی احتمالات قابل توجهی نیست. حالا یه احتمالی که ما از کلام مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا ذکر کرده بودیم در انوار الفقهاء، بعضی از دوستان اشاره کردن که در کلمات قبل از مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا هم این مطلب مطرح هست که انه در صورتی قول زن تصدیق میشه که نوع عده مفروغ عن باشه، اما جایی که اصل این که عده به اقراء به شهور به حمل هست اصل این مشخص نباشه، ادعای زن بخواد تعیین کننده نوع عده باشه این تعیین نمیکنه، که خب وجه قابل توجهی هم نداره، خیلی وجهی نداره، نه از جهت عقلایی نه از جهت روایت که اینو یه همچی تفصیلی رو قائل بشیم. حالا عمده این کلمات قبلیام هست و من البته فرصت نکردم همه کلمات رو ببینم و اینها، ولی بعضی از عبارتها رو هم که ما یه جور دیگه تفسیر میکنیم، عبارت شرایع رو که فرق بین ادعای وضع و ادعای حمل رو ما جلسه قبل اون توضیحی که میدادیم به این بحث مرتبط کرده بودن بعضی از آقایون، ولی به نظرم اصل این که کلمه شرایع مربوط به این ادعا باشه و که انه این که در بعضی ادعای وضع ادعای زن پذیرفته میشه ولی در ادعای ولادت پذیرفته نمیشه، این که این رو مستند بکنیم به این که عرض کنم جایی که ادعای ولادته در واقع چون اصل حمل معلوم نیست، اصل حقیقت و نوع عده روشن نیست، به این بعضی ها وابسته کردن، گفتن تو مسئله ای که گفته وضع زن مدعی هست که وضع حمل شده، عدهش این که عده به وضع حمل بوده هستش مسلم بوده، زن ادعا داره این عدهی که اتفاق نظر هست برای این که به وضع حمل هست آیا سپری شده یا سپری نشده، ولی اونجا در مسئله دیگه در اصل حامله بودن زن شک هست، بنابراین چون در اصل حامله بودن زن شک هست اینجا مثلا اطلاقات ادله بخوایم بگیم نمیگیره. ولی استدلالی که مرحوم محقق حلی کرده به این نیست اصلا، استدلال های کسی دقت کنه ایشون میگه چرا در مسئله دوم ادعای زن پذیرفته نمیفت لأنه يمكن إقامة البين على الولادة، يمكن إقامة البين على الولادة. این ربطی به اون بحثا نداره که نمیدونم جایی قول زن مقبول میشود که اصل عده و نوعش مشخص باشه. استدلال دیگری هست. اینی که کلمات آقایون بعضی اینجوری عبارت شرایع رو معنا کردن به نظر درست نمیاد. عبارت تفسیرش همون مطلبی بود که تو جلسه قبل عرض کردم که فرق است بین اصل وضع حمل و وضع حمل به ولادت. اگر زن مدعی وضع حمله، یه وضع حمله به معنی عامش، وضع هم به معنی عامش، زن اعرف به او هست، ممکنه نشه اقامه بیگانه کرد. ولی اگر وضع هم به وسیله ولادت باشه، اقامه بیگانه بر ولادت چون امکان پذیر هست، بنابراین قول زن حجت نیست. که علی تقدیر از این استفاده میشه که قول زن در جای حجت هست که اقامه بیگانه بر او امکان پذیر نباشه، به دلیل اینکه لا یعلم الا من قبل المرأه و لا یتوسل الى معرفتها من طریق غیر المرأه. تعبیرات یکی از کلمات مرحوم شیخ طوسی هم هست. حالا از این بحث ها بگذریم، اصل بحث رو، آیا روایت صحیحه زراره اختصاص داره به مواردی که لا یعلم الا من قبلها یا عامه؟ از بعضی کلمات استفاده میشه که بعضی ها گفتن که ما میدانیم که وجه حجیت قول مرئه لا یعلم الا من قبله هاست. خب این یه ادعای قطع کردن، حالا به خود اون قاطع حجت هست. تقریبی تو بعضی از کلمات ذکر نشده، عبارت ها رو جلسه قبل خوندم. بعضی ها میگن ما میدانیم که علت حجیت قول زن این هست که لا یعلم الا من قبله ها. خب این بدون یک تقریب ذکر کردن خیلی نمیشه روش بحث کرد. خب کسی که قاطع هست، اون کسی که میگه من قطع ندارم، یه تقریب باید ذکر کرد که بشه بحث کرد. اما تقریب های قابل توجهی که بشه روش بحث کرد، یک بحث این بود که جلسات قبل اشاره کردم، ما بگیم عقلا در اموری که لا یعلم الا من قبل المخبر، در این امور مخبر رو ملزم به اقامه بیانه نمی دونند. خب چون نمی تواند بیانه اقامه کند، اون رو ملزم نمی بینند و قولش رو بدون بیانه می پذیرند. این بچید اقلایی شجوری هست. و اگر یک دلیل شرعی وارد بشه که افراد ظاهره اون دلیل شرعی مطابق با بنا اقلا باشه، این دلیل انصراف پیدا میکنه به همون بنا اقلا، یا لااقل قدر متیقنش همون بنا اقلا خواهد بود. اینکه این دلیل بخواد ظهور داشته باشه در عمومیت نسبت به بیش از بنا اقلا، نیازمند به یک نصوصیت و نص خاصی هست که در مسئله باید وجود داشته باشه. این یک تقریب. حالا این من برای این تقریب یه توضیح بدم، اون اینه که ببینید ما عرض کردیم که ادعای انقضاء عده سه صورت داره. یکی به انقضاء عده به شهوره، انقضاء عده به وضع حمل هست، و ادعای انقضاء عده به اقراء هست. همچنین ادعا به این که اصلا اصل، حالا اینا در صورتی بود که ما نوع این رو هم میدونستیم. گاهی اوقات ادعاها به اینجا ناشی میشه که میخواد بگه عده من به نحو قرعی است، عده من به نحو شهوری است، یا عده من به نحو وضع حملی است، امثال اینها.
این وضع انقضا نیست.
نه، اصل عده، یعنی ابتداعا تعیین نوع عده، تعیین نوع عده هم با چیز زن انجام میشه. ما خب ممکنه شخصی بگه که شما در واقع فقط بعضی صورتها رو میخوایید مشمول این روایت بگیرید، اونجایی که طرف مدعی هست که من حامله هستم میخواید بگید حامله بودن اثبات نمیشه، وضع حمل، حالا اون وضع حمل رو ممکنه بگیم اثبات میشه، ولی جایی که ادعای ولا وضع حمل باشه ولی ادعای ولادت باشه اونا اثبات نمیشه. خلاصه صورت‌های مختلفی که از مسئله هست، بسیاری از صور رو میخواید از تحت دلیل خارج کنید. صورتی که ادعای انقضای عده به شهور هست، ادعای انقضای عده بل ولاده هست، ادعای این که اصلا من حامله هستم اصل حامله بودن هست، نمیدونم صور مختلفی رو که اینها هیچ کدومشون داخل در اون مورد سیده اقلا بر قبول قول زن نیست، همه اینها رو میخواید در تحتش خارج کنید. اصلا اینجور نیست که مصادیق روشن روایات، فردای متعارف روایات منحصر باشه در اون سیده اقلا و ما بخوایم فردهای غیر متعارف رو از تحت این دلیل خارج کنیم. خب این به عنوان یک اشکال ممکنه مطرح بشه، ولی به نظر میرسه نه، فردهای متعارف ادعاء زن صورتی هست که ادعاش ادعای هست که درش لا یعلم الا من قبلا. ببینید در جاهایی که زن ادعا میکنه من حامله هستم، حامله هستم، اصلا ادعا نمیکنه به طور متعارف، جایی که میشه تشخیص داد و جایی که قابل تشخیص هست، یا جایی که میگه من بچه به دنیا آوردم، ولادت رسمی، امثال اینها، به دلیل اینکه ولادت به طور متعارف در یک خلوتی انجام نمیشده، تحذره و النساء، زنها حاضر هستن، امثال اینها، اصلا ادعا نمیکنه، چون یک حرفی انسان باید بزنه که بالاخره بتونه اون حرف رو یه جوری بمسونه، ولی حرفی که به طور متعارف نمیتونه، منهای بحث دعوا و اینها، اصلا حرفی که از اول حرف بخندن بهش امثال اینها خیلی وقتا خاص نمیزنه، اون چیزهایی رو معمولا ادعا میکنه، یا مثلا ادعای این که طلاق زودتر اتفاق افتاده یا دیرتر اتفاق افتاده با توجه به اینکه طلاق شهود داره، طلاق برای اینکه صحیح باشه باید شهود داشته باشه، خب اون شهود، از اون شهود سوال میکنن که آیا طلاق که اتفاق افتاده، زودتر اتفاق افتاده، دیرتر اتفاق افتاده، امثال اینها. یا مثلا در جایی که طرف ادعا میکنه ما سیکم سیپر، امثال اینها، خب راش این نیست که ادعا کنن، راش اینه که بالاخره اماراتی که در مورد سیپر بودن و سیکم بودن و امثال اینها مراجعه میکنن. جاهای زن ادعا میکنه که حرفش زمینه قبول داشته باشه و اون در اموری هست که دیگران اطلاع ندارن، یعنی متعارف ادعاهای زن در جاهایی هست که ادعاش زمینه پذیرش داره، منهای حالایی که شرع چی میخواد بگه ها، منهای بحث قبول شرع و عدم قبول شرع، متعارف مواردی که زن ادعا میکنه یه چیز ادعا میکنه که خودش رو نسبت به او آگاه در میدونه، ولی چیزایی که دیگه از زمینه های آگاهی دیگران وجود داره همچی ادعاهایی رو نمیکنه. بنابراین به نظر میرسه این که متعارف موارد ادعا زن در جایی هست که خودش رو نسبت به او واقف‌تر میدونه، درسته، نمیشه صوره نباید تعداد صورت ها رو در نظر گرفت، بگیم مثلا 10 تا صورت هست، از این 10 تا صورت 5 تا صورتش شما میگید قول زن حجت نیست، 5 تا صورتش میگید قول زن حجت هست. بعد دید اون 5 تا صورت خارجن تحقق داره یا تحقق نداره، ادعا بر طبق اون 5 تا صورت هست یا نیست. بس ما اینه که اون صوری که قول زن درش معتبر نیست کمتر خارجیت داره، زن ادعا نمی کند به دلیل اینکه زمینه پذیرش اقلای قولش وجود نداره. خب این یه تقریب. تقریب دیگه این هست که ما چی؟ اونا داخل نمیشه. ما میخوایم بگیم چیزی که زن چیه؟ چیه؟
من قر نمیبینم.
قر نمیبینم اون داخله. یعنی یه مد این میگه که من حیضم مستقیمت الحیض نیستم. خب این داخله. این که مستقیمت الحیض هستم بنابراین اقرایی هستم. اصلش داخله، تطبیقش هم داخله است. امثال اینها. چی؟ چی؟ ادعایه است که حالا اون یه بحث دیگه است. حالا اون ادعایه است رو حالا میرسیم به ادعایه است. ادعایه است در واقع بازگشت به اموری هست که زن درش خوب رویتی نداره. ادعایه است یا ادعایه این است که سن من 50 ساله یا سن من 60 ساله. خب 50 سال و 60 سال زن درش خصوصیتی نداره، برادرش، خواهرش، پدرش، مادرش، قمقشاش، اونا خیلی وقت بهتر از خودمون میدونن که کی به دنیا اومده کی به دنیا نایمه. اینجور نیست که لا یعلم الا من قبل این مرعه، افراد دیگه هم یمکن اقامت البینه علی. این که هاشمی هست یا هاشمی نیست، این زن درش خصوصیت نداره که بگیم حالا چون زن آگاهی داره به این اینا درش خصوصیتی در مورد زن نداره. بله اگر هاشمی بودن و هاشمی نبودن و امثال اینها رو بخواد از اون امارات صفات و از اون راه ها مثلا کشف کنه که باز بازگشت میکنه به همون حیض و امثال اینها، اونا هم اب نداره. ولی متعارف مواردی که میخواد مدعی بشه که من هاشمی هستم پس ادم، هاشمی که نه، قرشی هستم پس ادم 60 سال از هنوز یائسه نشدم عده دارم، یا قرشی نیستم یائسه هستم عده ندارم، اینا هیچ کدوم اموری نیست که زن در اون امور یک نوع خبرویت خاصی داشته باشه. حالا خب پس تقریبات قابل توجه، یه تقریب این هست که ما بگیم که اون بنا اقلا و سیره اقلا منشأ ظهور دلیل می شود، ظهور دلیل می شود در یک قسم خاص، یا لااقل قدر متیقن دلیل رو یک قسم خاص قرار میده. یه بیان. تقریب دوم این هست که ما بگیم نه حالا اصلا دلیل کار نداریم به اون نحو، ما یک سیره اقلا وجود داره. سیره اقلا قول زن رو در اموری که نسبت به او آگاهی داره حجت میدونند، در اموری که آگاهی نداره حجت نمیدانند. یک هم جنبه اثباتی داره هم جنبه نفی. اگر شارع مقدس این بناء اقلا رو بخواد رد کنه، رادع و مردوع از تناسب باید داشته باشه. ببینید ما فقط یه دونه روایت داریم در اینکه امر عده و حیض به زنان واگذار شده، روایت زرار است. صرفا یک روایت داریم. یه روایت دیگه ای توی عرض کنم خدمت شما توی مجمع البیان هست، اون به این عبارت نیست، اونم مرسل تازه، از امام صادق نقل کرده. فوز الله الی النساء ثلاثه اشیاء، الحیض و طهر و الحمل. اونم حمل رو دیگه عده رو نیورده، برای شهور و اینا رو شامل نمیشه. فوقش اینه که اون روایت بحث حمل رو شامل بشه، اما نسبت به مطلق عده که همه موارد رو بخواد شامل بشه و اینا، فقط همین یه روایت زراره است. با اطلاق روایت زراره ما بخوایم اون سیره عقلا رد کنیم، این رد نمیشه. یعنی سیره عقلا اگر میخواید رد بشه، رد نیازمند یک روایت های زیاد به نصوصیت و امثال اینها هست. بنابراین اگر این سیره عقلا با توجه به این که هر این یک مسئله مهمی هست و اینجور نیست که این مسئله محل ابتلایی هم نباشه، با یک روایت اونم اطلاقش نسبت به فروز نادر، اطلاقش نسبت به فروز نادر بخوایم اون سیره عقلا رد کنیم، نه، اون سیره عقلا با اطلاق یک روایت نسبت به فروز نادر رد نمیشه. اینم بیان دوم.
یعنی اطلاق اصلا شکل
نمیگیره؟ نه، بحث چیز نمیخوایم. اون بیان اول این بود که اطلاق شکل نمیگیره، انصراف پیدا میکنه به اون سیره عقلا. بحث دوم به اون معنا کار نداریم، به اینکه اطلاق شکل میگیره یا نه. بحث این که اگر شارع مقدس میخواست به وسیله این روایت اطلاق سیره عقلا رو رد کرده باشه، باید نصوصیت داشته باشه. چون نصوصیت نداره، اون سیره عقلا امضا شده. امضای سیره عقلا قرینه میشه بر بسته تغییر این روایت در طول. یعنی ما اول امضای سیره عقلا رو اثبات میکنیم، بعد که امضای سیره عقلا رو اثبات کردیم، اون دلیل میشه برای اینکه این روایت محدودیت داره. این موقع است نه، امضای سیره عقلا رو کار نداریم، همون سیره عقلا به وجود العقلایی، نه به وجود هل امضا شده. سیره عقلا به وجود هل عقلایی منشأ انصراف دلیل می شود. یه موقع هست نه، میگیم سیره عقلا به قرینه این که این روایت کافی نیست برای این که اونو رد کنه، ما کشف میکنیم این سیره عقلا امضا شده. سیره عقلا که امضا شده باشه، پس بنابراین این روایت محدودیت داره. ببینید تو این بحثی که حجیت قول ثقه، آیون این مطلب رو دارن که عقلا خبر ثقه رو حجت می دانند. از اون طرف بعد رو گفتن که آیا ادله عموماتی که گفته لا تخف ما لیس لک به علمون، نهی از پذیرش علم کرده، اینها می تواند اون رادع و مانع از اون سیره عقلا تلقی بشه؟ آقایون در جواب گفتن اون سیره عقلا با توجه به این که مربوط به یک امری هست که در تمام زندگی انسان ساری و جاری هست، یک امر خیلی مهمی هست، بحث پذیرش قول ثقه هست که بسیاری از امور زندگی انسان ها به اون وابسته است. اگه قرار باشه شارع اون رو امضا نکرده باشه، نباید به یک عموماتی اکتفا کنه. اون عمومات توانایی رد اون سیره عقلا رو ندارن. خود همین کاشف است برای اینکه اون سیره عقلا امضا شده و این ادله عرض کنم خدمت شما لا تغفر ما لیس لک به علم و اینها ناظر به این جور امارات عقلایی که مورد عمل عقلا در بسیاری از امورشون هست نمیشه. خب اینم تقریب دوم.
خود هسته سیره هم شما پذیرفتید؟
حالا عرض میکنم این هم نکته دوم. نکته سوم این که ما بگیم که اصلا اینو، البته نکته سوم رو من هنوز تتبع نکردم ولی الان طرحش میکنم، ولی چیزش تتبعش بعدن. اون اینه که ما بگیم که اصلا اگر در میان اهل تسنن یه همچی تفصیلی باشه که بین ادعای انقضای عده به اقراء و انقضای عده به وضع حمل و شهور فرق بگذارند و اینا رو با همدیگه تفاوت قائل بشند، ما بگیم که با توجه به این که در همون فضایی که اهل تسنن قرار گرفتن اونها بین اینا فرق میگذارن، اگر شارع مقدس بخواد به طور مطلق در همه صور قول زن رو متبع بدانه، این باید به اطلاقات و اونم اطلاق یه روایت و امثال اینها نمیشه اعتماد کرد. من مغنی ابن قدامه رو نگاه میکردم، مغنی ابن قدامه همین تفصیلات توش هست و هیچ قول مخالفی رو هم نقل نکرده، ولی نمیدونم اصلا چقدر این مسئله تو اون زمانهای قدیم مطرح بوده. من حالا مغنی ابن قدامه رو آوردم، عبارتاش رو بخونم، بعد حالا سایر کتابها رو رفقا مطالعه کنن ببینیم در این زمینه ادعاء انقضای عده سوال مختلفی که در مسئله هست، نظرات قدیمی های اهل تسنن در این مسئله چی هست. خیلی در این بحث به اصطلاح مؤثر هست. من یه دونه برگلایی گذاشته بودم. احتمالا موقع مطالعه برگمو در بردم. کاملا پیدا شدم. صفحه 487 این بحث اینه. مسئلتون قال، این مغنی ابن قدامه شرح از کنم کتاب رساله خرقی هست، ابوالقاسم خرقیه، ظاهرن خرقی هست. این متن رساله ابوالقاسم خرقی این هست. مسئلتون قال، قال ظاهرن یعنی قال احمد ابن حنبل، در فقه احمد ابن حنبله. و اذا قال قد ارتجعتک فقالت قد انقضت عدتی قبل رجعتک فالقول قولها مدت من ذالکه ممکنا. میگه اگر زن مدعی هست که عده منقضی شده، شوهر میگه که نه من در عده رجوع کردم، قول زن معتبره. خب اینو ببینید، متن یک متن مطلقیه، استدلالاتی که در ذیل این میکنه بسیاری از استدلالاتش محدوده، بعد صور مسئله رو هم که ذکر میکنه بازم محدودیت در این صور مسئله هست. میگه که و جملت این شرح ابن قدامه است، و جملت ذالک ان المرأة اذا تعد انقضاء عدتها فی مدت یمکن انقضاءها فیها قبل قولها لقول الله تعالی ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. نه که حالا اون بحث این که حامله هست حامله نیست و اینها اونا رو مطرح کرده. بعد ولأنه امر تختص بمعرفته فکان القول قولها فی کنیت من الانسان فی ما تعتبر فیه النیه او امر لا یعرف الا من جهتها فقبل قولها فی. نمیدونم بین اینا فرق داره یا فرق نداره، فکر میکنم اختلاف تعبیره، یعنی بعضی ها با تعبیر امرون تختصو به معرفته هی تعبیر کردن، بعضی ها امرون لا یعرف الا من جهتها تعبیر کردن. ببینید استدلال این هست که علت قبول قول مرئه اینه که این معرفت نسبت به این مسعب اختصاص به مرئه داره. بعد اقسام میکنه، البته ایشون سه قسم میکنه. تو این سه قسم محور اصلی بحثش اینه که اون گفته بود فالقول قولها مدت من ذالک ممکنا، به شرطی که ادعا زن ادعا ممکن باشه. این که ادعا ممکن کجاست و بیشتر پروبال داده و اختلافاتی که در مورد این که کجا ممکنه ادعا کجا ممکن نیست ادعا اونو بیشتر، ولی اصل مطلب اینه. من تیکه هایی که مربوط به اون هست رو حذف میکنم. میگه فاما ما تنقضی به الادع فلا یخلو من سلاست اقسام. القسم الاول ان تدعی انقضاء عدتها بالقروء. بعدشون میگه اون مقدار ممکنش بستگی داره که ما قروء رو چجوری تفسیر بکنیم و قروء حیض اطهار حیض باشه حیض مدتی چی از اون بحثا رو مطرح کرده. خب تو این صورت بحثی نیست که قول زن حجته. بعد بحثای اون قضیه اون چیز قالونیه روایت قالونیه و اون بحثا رو مفصل مطرح میکنه و اونا بماند. القسم الثانی ان تدعی انقضاء عدتها به وضع الحمل فلا یخلو اما ان تدعی وضع الحمل تام او انها اسقطت قبل کمالها فان ادعت وضعه لتمام فلا یقبل قولها فی اقل من ستة اشهر و این ادعت انها اسقطت لم یقبل قولها. اون بحث انقضاء عده و امساین ها رو مطرح کرده، اصلا توضیح نداده اینجا که چطور قول زن در وضع حمل حجت هست. ممکنه چون اونها لا یحل لهن یکتمن ما خلق الله لهن در مورد حمل به اصطلاح حمل رو یه مقدار تعمیم میداده، قول زن رو در وضع حمل تام یا ناقص طبق این نقل قبول کرده، ولی در جایی که ممکن هست یا ممکن نیست. اما عمدتا این قسم ثالثه. القسم الثالث ان تدعی انقضاء عدتها بالشهور فلا یقبل قولها فی. در مورد شهور قبول نکرد. فلا یقبل ان الخلاف فی ذالک ینبنی علی الاختلاف فی وقت الطلاق و القول قول الزوج فیه. و بس رو مفصل دنبال کرده که امثال اینا. طبق این نقل استدلال هایی که میکنه لازمه استدلال هاش لاقل بعضی از استدلال هاش این هست که قول زن فقط در قروء معتبر باشه، انقضاء العده بالقروء معتبر باشه، چون مربوط به حیض و حائض شدن و حائض نشدنش هست که خب قولش عرض کردم بحث سقطی که به صورت سقط رو هم میشه مطرح کرد اضافه کرد و اینها، ولی بحث ولادت تام که متعارفاً ولادت تام در خلوت و اینها انجام نمیشه. ولادت تام امریست که عرض کردم توی کلمات آیون هم هست که اقامه بیینه بل ولادت امکان پذیر هست. توی کلمات شیخ هم مکرر این مطلب وارد شده که اقامه بیینه بل ولادت امکان پذیره، امری نیست که قول زن اختصاص داشته باشه. لازمه تعلیلهاش یه مقداری تنگتر از اون مطلبی که بعدن استفاده کرده، ولی علای تقدیر نسبت به جایی که ادعاء انقضاء عده به شهور میکنه اینجا دیگه هیچ، یعنی نه هیچ دلیلی از ادله هم که نه ادلهش اقتضا میکنه که قول زن معتبر باشه، نه تصریح هم داره که قول زن در اینجا معتبر نیست. حالا اینو باید مراجعه کرد که نظرات علمای قدیم در این مسئله چیه. البته اینجا یه مسئله ای رو در ادامه داره که من این رو تو جلسه بعد میخوام در موردش توضیح بدم، چون فکر میکنم در کلمات بعضی از کلمات فقه های مطلب درست چیز نشده منعکس نشده. یکی از بحثایی که تو اینجا داریم که در ایشون ذکر میکنه در اون جایی که گفتیم قول زن معتبر هست، آیا قول زن با یمین معتبره یا بدون یمین معتبره؟ یه اختلافه. بعضی گفتن قول زن با یمین معتبره، بعضی گفتن قول زن بدون یمین معتبره. این چیه؟ این که آیا با یمین معتبره بی یمین معتبره نیازمند به یه مقدار توضیحات هست که این حالا وقت گذشته، من تو جلسه بعد انشالله در موردش توضیح میدم. ببینید، یا اولا این مطلب حالا رفقایی که کلاس راهنما هستن اینو دنبال کنن که نظر علمای اهل تسنن در این مسئله چیه، در مسئله ادعاء انقضاء عده، ادعایی است، همه این صوره مسائلی که توی مسئله مورد بحث قرار دادیم، اینا نظرات علمای اهل تسنن رو در این مورد علمای به خصوص قدماشون رو دنبال کنن، ببینیم در این مسئله چی از آب در میاد. دو سه تا نکته اینجا حالا من وقت گذاشته فقط تیتر بحث رو عرض بکنم. یه بحث همینه که حالا اونجایی که قول زن حجته، آیا قول زن با یمین هست یا بدون یمینه؟ یک. نکته دوم، اصل اون قانون کلی که ما لا یعلم الا من قبله، این قانون کلی که به یک عنوان قانون عقلایی مطرحه که اصلش هم درسته، ما در اصلش تعملی نداریم، ما این که ما لا یعلم الا من قبله قول شخص، این آیا به طور کلیه یا حد و حدود داره محدودش؟ اصل این قاعده که حجیت قول الانسان فی ما لا یعلم، به عنوان قاعده فقهی حجیت قول الانسان فی ما لا یعلم الا من قبله، این قاعده رو مراجعه بفرمایید در کتاب‌های فقه، می‌کنم در قواعد فقهی علل قاعده باید به عنوان یک قاعده ذکر شده باشه. این رو ببینیم نکتهش رو چی ذکر کردن و محدوده، آیا همه جا حجت هست حجت نیست، چون یه از کلمات یه قید و قیوداتی در مورد این قاعده و نکاتی در مورد این قاعده استفاده میشه، این بحث رو به طور کلی باید دنبال کرد. این رو هم ملاحظه بفرمایید، انشالله شنبه در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.